زندگی به ما دادن. یادشون گرامی و راهشون پر رهرو. پلاک 8 رو بشنوید.
جنگ، مناقشه، رازهای سر به مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8،
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما همراهان ارجمند پلاک 8. با یاد دلاوران این مرز و بوم و گرامیداشت هفته بسیج این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. یک بار دیگه فرارسیدن هفته بسیج رو گرامی می‌داریم و به همه بسیجیان سلحشور و ایثارگر تبریک می‌گیم این هفته رو. امیدوارم که بتونین خدمتگزاران شایسته‌ای به وطن و هموطنان باشید.
سلام عرض میکنم به شنونده های عزیز رادیو ایران و همراهان برنامه پلاک 8.
من عضو بسیج اساتید،
امین حکیم عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر و دانش آموخته دانشگاه امام حسین علیه السلام هستم. تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو خدمت همه بسیجیان و ایثارگران عرصه علم و عمل. در خصوص فرهنگ بسیج و مقاومت، یکی از مواردی که میتونه مورد توجه ما باشه دفاع و ساختار اون در نظم جدید جهانیه. آموزه هایی که از دفاع مقدس فرا گرفتیم بر موارد متعددی ناظر هست. مواردی از قبیل تولید فرهنگ درونزا، تکیه بر توان داخلی و امثال اومش. اما من فقط روی همین مطلب اول اگر بخوام تاکید بکنم، تولید فرهنگ درونزا، این فرهنگ و ادبیاتی که ماحصل دفاع مقدس و مقاومت بود به صورت درونزا و خود تولید شکل گرفت. در واقع میتونیم به همدلی مردم، همدلی گروه های سیاسی، اون ادبیاتی که در حوزه دفاع مقدس و مقاومت شکل گرفت، به همه اینا میتونیم اشاره بکنیم. در حوزه توان داخلی و خودکفایی که شکل گرفت، استفاده از ظرفیت‌هایی که شکل گرفت، خودباوری که شکل گرفت، در دل جنگ این خودکفایی، این استفاده از ظرفیت به وجود اومد و ساختارهای و مناسبت‌های سیاسی و اجتماعی ما رو هم تحت تأثیر خودش قرار داد. همه اینها رو که جمع می‌کنیم به عنوان یک ماحصل می‌خوایم بهش نگاه بکنیم، می‌بینیم که یک موقعیت جغرافیایی به نام ایران میتونه بر نظم جهانی تاثیرگذار بشه و این نگاه دفاعی درونزایی که براش تولید شده بود نظم جهانی رو مورد تاثیر قرار داده بود. خب این دسته از موارد رو مد نظر داشته باشیم، یک نیم نگاهی بندازیم به تجربه دفاع مقدس و گام دوم انقلاب. میبینیم که بسیاری از آموزه های گام دوم یک الگوپذیری از تجربیات دفاع مقدس درشون هست. مصادیقی مثل جلوی سفارایی دشمن ایستادن و یک تجربه خیلی قشنگی رو که میتونیم در ارتباط با دفاع مقدس و گام دوم انقلاب مطرح بکنیم، تجربه گذر از بحران هاست. در این گذر از بحران‌ها تربیت نسل جوان و توسعه ظرفیت داخل در واقع به نوعی مستتر هستش. به یه نکته من اشاره کنم اینجا، نقش ارزنده دانشگاه در همین دفاع مقدس، نقش ارزنده‌ای رو دانشگاهیان ایفا می‌کنن توی دفاع مقدس. اما ما در دفاع امروز چه چیزهایی رو نیاز داریم؟ اصلا دفاع امروز رنگ و بوش چگونه است؟ دفاع امروز دفاع از مرزهای علم و فناوریه که نگاه همه جانبه ای رو میطلبه. این نگاه همه جانبه هم نیاز به بسیج همه اقشار داره. در واقع اینجوری بگم، ما یک نمایش اقتدار در شکل جدید و نظم جدید خودش داریم که ساز و کار خودش رو میطلبه. ما باید قرارگاه های تولید فکر و اندیشه رو تقویتشون کنیم. ما باید فرهنگ مقاومت فعال تو این حوزه رو تقویت کنیم. ما باید از توسعه خودباوری کوتاهی نکنیم. این نگاه، نگاه فعال تو این حوزه باید همه جانبه باشه و همه اقشار هم بهش درگیر بشن. این نگاه مختص یک حوزه خاص نمیشه. یک برنامه یک پارچه هستش. ما نمیتونیم به صورت بخش بخش بهش نگاه بکنیم. یعنی اگر اقتصاد مشکل داشته باشه، بقیه جاها هم مشکل پیدا میکنه. اگر اجتماع مشکل داشته باشه، سایر جاها. پس این نگاه باید یک نگاه همه جانبه باشه. همین امروزه که درگیر این بیماری فراگیر هستیم، مشاهده میکنید که هر قشری با زبان خودش، با افعال خودش وارد میدان شده. کادر درمان در خط مقدم، کادر دانشگاهی دارن تحقیقات میکنن برای توسعه محصول، آحاد مردم که با همدلیشون، با تبعیت از قوانین، با نوع دوستی خودشون رعایت میکنن. این نقشه، یعنی آحاد مردم و اقشار جامعه در این حرکت. همه همین همدلی که ما الان میبینیم در سطح جامعه، در سطح کشورمون، این مصداقی از دفاع امروزه که به منصه ظهور در اومده. یک نگاه مسئولانه تک تک آحاد ملت و تک تک بخش ها. بسیار خوشحالم که در کنار هم دیگه با تجربه دفاع دیروز، دفاع امروز رو به بهترین شکل انجام میدیم تا ایرانی سرافراز بشه.
من عضو بسیج اساتید،
امین حکیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر و دانش آموخته دانشگاه امام حسین علیه السلام در پناه.
سربلند، سرفراز، ایران من.
آواز خوانی در شبم، سرچشمه خورشید تو، یارات یارات عشق تو، سرچشمه امید تو. ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین. ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا I'm not afraid. خور سمرغند چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا
روایتی دیگر از پلاک هشت. عاشق نوشته بلقیس سلیمانی مرضیه نبود، انگار آب شده بود رفته بود توی زمین. پدرم مرده بود، مادرم پیرتر شده بود، خواهرم ازدواج کرده بود. دوقلوهای دوست داشتنیش چشمای قشنگی داشتن. برادر کوچیکم تازه ازدواج کرده بود، تازه عروسش گوشه حیات ایستاده بود و چادرشو تا روی ابروهاش پیش کشیده بود. فامیل و اهل محل همه آماده بودن، اما از مرضیه خبری نبود. فکر کردم نکنه مثل خیلی از زنای رزمنده ها فکر کرده من هرگز بر نمی گردم و رفته. خب 14 سال بیخبری هم کم نبود. بعد از اون که گشتی تو خونه زدیم، همه ره سپار قبرستون شدیم. می دونستم اول سر قبر پدرم میریم. مادر افتاد روی قبر پدرم و زاری کنان گفت مهمون برات اومده حاج ابو طالب، جوونت برگشته. همون لحظه که مادرم روی قبر پدرم افتاد، ناگهان نام مرضیه رو روی سنگ قبر کنار پدرم دیدم، درست چسبیده به قبر پدرم و کنار گور خالی. اینجا قبر من بود، درست کنار مرضیه، همونطور که میخواستم. پلاک هشت.
همقدر وقت ندارم که آشیه برم، باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم. خدایا تو رو به جان فاطمه کمکم کن، کمکم کن زبونم گره نخوره تا بتونم دلایلمو بگم، تفسیرش باشه با اهلش.
چرا بابا اونطوری میشه؟
ورفج هش خسروآبا چکار و گراز تو چادر بهدار گیر کرده بود، میگه بمبارو میکرد و بچه عرب آر بیجید او بگو نشناختم دیگه.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله، همه نگران شدن. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ غول. قرعه به نام جوان افتاد.
پلاک هشت.
جنگ ها روایتگر تاریخ مللند. نقش انگلستان در جنگ ایران و عراق. یکی از مصادیق همکاری دولت انگلیس با صدام در طول جنگ، عرضه خدمات جاسوسی از خریدهای تسلیحاتی ایران در اروپا بود. این روابط خاص و پنهان و فروش اطلاعات محرمانه به همینجا ختم نمی شد. از خدمات بسیار ارزشمند دولت انگلستان به صدام در طول جنگ، سرویس خدمات هوایی ویژه SAA در یک قرارداد محرمانه با برزانل تکریتی بود که متعهد شد تا واحدهای ویژه هوابرد عراق را در پایگاه فوق سری جزیره‌ای در رودخانه دجله آموزش دهد. البته همکاری انگلیس با صدام در جنگ تحمیلی فقط در حوزه مسائل امنیتی و آموزشی خلاصه نمی شود، بلکه لندن در تجهیز این دیکتاتور از هیچ چیز مزایقه نداشت، به طوری که خبرگزاری یونایتد پرس در همان اوایل جنگ در گزارشی از اوضاع منطقه و تحول در ارتباطات کشورها با دولت عراق می نویسد دولت انگلیس اخیراً یک قرارداد سری دیگری برای تحویل تانک‌های چیفتن با رژیم عراق منعقد ساخته است. همین خبرگزاری در اواخر اسفند سال 1360 از لندن چنین گزارش می دهد مقامات رسمی دولت محافظه‌کار انگلیس رسماً فروش هواپیماهای جنگنده هاک و تحویل قطعات یدکی تانک به رژیم حاکم بر عراق را مورد تایید قرار دادند. این مقامات ضمناً اعلام داشتند که دولت عراق تلاش دارد از جت‌های جنگنده آلفا نیز که محصول مشترک فرانسه و انگلیس است خریداری کند. لندن در آبان 1362 اعتباری به مبلغ 375 میلیون دلار به دولت عراق تسلیم کرد. در مارس 1982 موافقت خود را برای تحویل تانک به عراق به قیمت 1 میلیارد دلار اعلام کرد و در قرارداد دیگری قرار شد که تعداد 300 فروند هواپیمای هاک را به مبلغ 2 میلیارد دلار تحویل دهد. جیوانی دی استفانو وکیل ایتالیایی صدام که از کمک شرکت‌های اروپایی به رژیم صدام برای به دست آوردن مواد شیمیایی پرده برداشت گفته است به طور مشخص شرکت‌هایی از انگلیس، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه در چارچوب تضمین مالی آمریکا به عراق قرار شد که به عراق کمک کنند.
انگلیس از جنگ میان عراق و ایران خوشحال بود، زیرا در جریان این جنگ قیمت نفت خام برنت شمال به اوج رسیده بود. سازمان ملل متحد هم طی گزارشی به کمک‌های کشورهای غربی به برنامه‌های تسلیحاتی عراق اشاره می‌کند و می‌نویسد عراق تسلیحات خود را از 150 شرکت آلمانی، آمریکایی و انگلیسی تهیه کرده است. بر اساس گزارش‌ها دولت عراق از سال 1975 توسط 80 کمپانی آلمانی، 24 شرکت آمریکایی و حدود 12 شرکت انگلیسی و چند شرکت سوئیسی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت کرده است. از سوی دیگر در تمام سالهای جنگ تحمیلی منافع انگلستان با منافع ایالات متحده آمریکا گره خورده بود و دیدگاه این کشور با آمریکا هماهنگ بود. مهمترین دیدگاه مشترک این کشور با آمریکا جلوگیری از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ بود. انگلستان همچون دیگر کشورهای غربی معتقد بود پیروزی ایران بر عراق به گسترش بنیادگرای اسلامی در بین کشورهای نفتخیز و مسلمان منطقه منجر خواهد شد که این امر شریان حیاتی کشورهای صنعتی غرب را تهدید می‌کند و برای رویارویی با این خطر بود که سیل کمک‌های نظامی و اقتصادی کشورهای اروپایی غربی و از جمله انگلستان به سوی صدام سرازیر شد. حتی پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران و پایان جنگ، دولت انگلستان در تلاش بود تا به هر شیوهی در بازار اسلحه عراق همچنان حضور داشته باشد، به طوری که پس از چند ماه از پایان جنگ ایران و عراق، آلن کلارک وزیر دفاع انگلستان معاون خود دیوید هیتی را به سوی بغداد روانه ساخت. او درباره این سفر چنین اظهار می‌دارد: تمام تلاشمان را به خرج دادیم تا رابطه خود با عراق را گرم نگه داریم. تا همینجا رو مد نظر داشته باشید و ادامه نقش انگلستان در جنگ ایران و عراق رو فردا تقدیمتون میکنیم. 13:53 دقیقه است. سپاس از همراهیتون با پلاک هشت امروز. تا فردا خدا نگهدار.
نزدیک شدن به ساعت 14 به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. صمیمانه متشکرم که همراه بنده و همکارانم از ساعت 6 بامداد تا این لحظه بودیم. وقت خداحافظی میرسه و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، اما فراموش نکنیم که هر لحظه از زندگی میتونه زیبایی‌های خاص خودش رو داشته باشه و اگر قدر زمان اکنون رو ندونیم، این زمان هرگز باز نخواهد گشت. در پناه خدا. خدا نگهدار.
شاه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حبل المتین توده های آرزو مند است.
اون روزی که همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم، میگه که گفته است که مردم با هم مخالفن، چی معلوم شد یک قضیه ای در کاره. میگم اینا رو من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم این را نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون را. هرچه اونا خلاف کنن، ما وحدتمون باید قوی تر باشه. هرچه تبلیغات اونها زیاد بشه، ما باید وحدتمون زیادتر بشه. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنن. اونها ایادیشون در همه جا راه افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنن. از غیر ایران هم از هیچ جا نمی ترسن. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمی کنن.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند طوفانی. در سنگر اسلام جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین. سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگین.